6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. 200 روز شد که دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان از آموزش محرومند. با آغاز سال تعلیمی جدید مکاتب پسران و دختران خردسال گشوده شد، ولی مسدود بودن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم تمدید گردید. طالبان علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی مکاتب این دختران را نگشودند. اتحادیه اروپا 34 تن وسایل و تجهیزات صحی با افغانستان کمک کرد. یانز لنارچیچ، کمیشنر بخش مدیریت بحران در این اتحادیه، دیروز در توییتر نوشت که این کمک ها دوشنبه به افغانستان رسید. لنارچیچ نوشته که اتحادیه اروپا و شریکانش و کمک هایشان با افغان هایی که به گفته او نسبت به هر زمان دیگر بیشتر زیان دیده اند ادامه می دهند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بخش‌های مختلف به شمول صحت در این کشور با مشکلات جدی روبرو شدند. روند توزیع پاسپورت در سراسر افغانستان بار دیگر به تعویق افتاد. ریاست عمومی پاسپورت حکومت طالبان امروز اعلام کرد که به دلیل ازدیاد فرم‌های آنلاین قبلی، این روند به شنبه هفته آینده به تعویق افتاده. این ریاست پیش از این گفته بود که پروسه ثبت نام آنلاین برای توزیع پاسپورت به روز سه‌شنبه اثر گرفته می شود. حدود یک ماه پیش روند توزیع پاسپورت در ماه حدود سال گذشته خورشیدی در کابل و دیگر ولایت ها متوقف شد. جلسه امروز استر محکمه پاکستان هم بدون نتیجه پایان یافت. این محکمه امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و تلاش سلب اعتماد صدر اعظم را بررسی کرد. رئیس جمهور عارف علوی روز یکشنبه بنا به درخواست صدر اعظم عمران خان پارلمان را منحل ساخت تا زمینه برای انتخابات قبل از وقت مهیا شود. قرار بود پارلمان در آن روز درباره سلب اعتماد عمران خان رأی گیری کند که آن هم از سوی قاسم سوری معاون رئیس پارلمان به تعویق انداخته شد. احزاب مخالف که طرح سلب اعتماد را به پارلمان تقدیم کرده بودند، قضیه را به استر محکمه راجع ساختند. عمران خان تا تعیین صدر اعظم موقت در سمت خود باقی است. رئیس جمهور اوکراین میگوید با اینکه علائم نشان میدهد که نیروهای روسی امکان دارد مرتکب جنایات در حق غیر نظامیان شده باشند، ولی برای پایان دادن جنگ با روسیه گزینه دیگر جز مذاکرات وجود ندارد. گزارش ها از ارتکاب جرایم در حق غیر نظامیان به گونه وسیع محکوم شد و برخی ها خواستار تحقیقات جرایم جنگی در مورد شدند. ولودیمیر زلنسکی در اظهارات خود با خبرنگاران اوکراینی که امروز نشر شد، آنچرا که در شهر بوچار رخ داده نابخشودنی خوانده، گفت که همه به شمول خودش باید احتمال مذاکرات را یک چالش تلقی کنند. آناتولی فدوروک شاروال بوچا در نزدیکی پایتخت کیف گفت که نیروهای روسی به خاطر انتقام از مقاومت اوکراین حدود 300 غیر نظامی را کشتند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 10. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین ترین 14. مزار شریف آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین ترین 17. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37 و پایین ترین 19.
ساعت 6:34 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. انفجار ماین ها و مهمات سال گذشته جان صدها نفر را در افغانستان گرفته است.
این گزارش که با اساس ارقام داده شده از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 در نتیجه این خطر بزرگ در روی زمین دست کم 1200 تن کشته و زخمی شدند.
وزارت صحت عامه طالبان از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان هشدار می‌دهد.
از آغاز سال جاری بیش از 25,000 تن در سراسر افغانستان به سرخکان مبتلا شدند که در ماه جنوری.
جلسه امروز استر محکمه پاکستان درباره بررسی منحل شدن پارلمان بدون نتیجه پایان یافت.
سیاسی پاکستان، احزاب سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند.
چندین کشور اروپایی از اخراج دیپلمات های روسی خبر می دهند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا به نقل از برنامه ماین پاکی در افغانستان میگوید که در نتیجه ماین های کارگزاری شده و مهمات منفجر نشده در سال 2021 در این کشور 1200 تن کشته یا زخمی شدند. این وزارت گفته که بخش بزرگ قربانیان اطفالند که 45% را تشکیل میدهند. این در حال است که روز گذشته ایلوا فیلیون رئیس کمیته صلیب سرخ در افغانستان گفت که از آغاز ماه جنوری سال 2022 تا کنون در نتیجه انفجار ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان 200 تن کشته یا زخمی شدند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت ماین‌های کارگزاری شده، مهمات منفجر ناشده و تلفات ناشی از آن در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که بر اساس ارقام داده شده از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان منتشر شده است، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 در نتیجه این خطر بزرگ در روی زمین دست کم 1200 تن کشته و زخمی شدند. در گزارش این واضح نشده که از این میان چه تعداد کشته شده و چه تعداد زخم برداشتند، اما این گفته شده است که 45% قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا افزوده شده است که بالاترین رقم تلفات به غیر نظامیان یعنی 98% در اثر ماین‌های کارگزاری شده روی زمین بوده است، اما تلفات ناشی از مهمات منفجر ناشده به غیر نظامیان تنها 2% است. یک بخش از ملامتی ماین‌های کارگزاری شده بر روی زمین به طالبان نسبت داده می شود که حالا در افغانستان حاکمیت دارند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان خطر ماین‌های کارگزاری شده بر روی زمین را جدی می‌داند و از جامعه جهانی می‌خواهد تا در این بخش کمک کند. اما وای در مورد ماین‌های کارگزاری شده توسط آنان گفت:
در بیشتر جاها از سوی مجاهدین امارت اسلامی ماین‌های موزر جاسازی نشده است. ما ماین‌های را که کارگزاری کردیم توسط ریموت کنترل می‌شد. اگر نتیجه داده بود خوب، اگر نه ما آن را دوباره جمع‌آوری می‌کردیم.
اما پیش از این گزارش ها و ایده‌های موجود بود که به اثر ماین های کارگزاری شده توسط طالبان و افراد ملکی تلفات وارد شده است. این رقم از سوی برنامه ماین پاکی در افغانستان در حال منتشر می شود که کمیته بین المللی صلیب سرخ روز گذشته از موجودیت مهمات منفجر ناشده در دوران جنگ و افزایش تلفات ناشی از آن ابراز نگرانی کرده است. ایلوا فیلیون رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان با تاریخ 4 اپریل به مناسبت روز جهانی آگاهی در مورد ماین و کمک به قربانیان ناشی از آن در صفحه تویتر خود نوشت که از آغاز جنوری سال 2022 تا حال در اثر انفجار ماین‌های منفجر ناشده در افغانستان 200 تن کشته و زخمی شدند. خطر ماین در افغانستان در حال نگرانی ها را برانگیخته است که از چندین دهه به این طرف برنامه ماین پاکی در این کشور ادامه داشته و ظرفیت های قابل ملاحظه را هم پیدا کرده است، اما این برنامه به دلیل مشکلات مالی با اکثر نوشت ناروشن روبرو شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت صحت عامه طالبان از افزایش بیماری سرخکان در افغانستان هشدار می‌دهد. سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در ماه مارچ شمار کودکان مبتلا به این بیماری نسبت به ماه قبلی آن 2 برابر شده است. این وزارت گفته که سرخکان یک بیماری قابل انتقال است و اگر مردم از اطفال بیمار خود درست مراقبت نکنند، بیماریشان به دیگر کودکان نیز انتقال خواهد یافت. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
هرچند 1.2 میلیون کودک در 49 ولسوالی 24 ولایت افغانستان در ماه مارچ سال روان واکسین ضد سرخکان دریافت کردند، اما شمار مبتلایان به این بیماری کاهش نیافته است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان به رادیو آزادی گفت که شمار کودکان مبتلا به این بیماری در ماه مارچ نسبت به ماه جنوری سال روان بیش از 2 برابر شده است.
از آغاز سال جاری بیش از 25
هزار تن در سراسر افغانستان به سرخکان مبتلا شدند که در ماه جنوری 5446 مورد، در ماه فوریه 7891 مورد و در ماه مارس 11800 مورد ثبت شده است.
او گفت که تا کنون 186 کودک زیر 5 سال در نتیجه ابتلا به سرخکان جان باختند. به گفته او بیشترین موارد ابتلا به سرخکان در ولایت‌های کندز، کابل و هلمند ثبت شده است. نخستین کارزار 5 روزه واکسین سرخکان در 12 مارچ سال روان آغاز شد که در آن 1.2 میلیون کودک در برابر سرخکان واکسین شدند. اکنون پرسش این است که چرا شمار بیماران افزایش یافته است. جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید:
"تا معلومه
سرخکان یک بیماری ساری است. اگر در خانواده یک نفر به این بیماری مبتلا شود، به دلیل بی‌توجهی خانواده به سایر کودکان و حتی همسایگان منتقل می شود و مانند مسئله واکسین آنقدر زود اثر بخشی خود را نشان نمی دهد. چند هفته طول می کشد تا واکسین اثر کند و بیماری پایان یابد.
حجیر می گوید مرحله دوم این کارزار به هدف جلوگیری از شیوع سرخکان در ماه جاری میلادی راه اندازی می شود. حجیر گفت که در این دور کارزار 3 میلیون کودک زیر 3 سال در 111 ولسوالی افغانستان واکسین خواهند شد. وزارت صحت عامه طالبان از مردم می خواهد که دستورالعمل‌های صحی را در این زمینه رعایت کنند. این وزارت گفته که مردم باید کودکان بیمار را از کودکانی که به این بیماری مبتلا نیستند دور نگه دارند. به سیستم ایمنی کودکان توجه کنند و برای افزایش مقاومت بدن در برابر سرخکان تغذیه مناسب برای کودکانشان فراهم کنند. پیش از این سازمان صحی جهان نیز از افزایش موارد سرخکان در میان کودکان در افغانستان نگرانی کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
جلسه امروز ستر محکمه پاکستان هم بدون نتیجه پایان یافت. این محکمه امروز یک بار دیگر موضوع منحل شدن پارلمان و تلاش سلب اعتماد صدر اعظم را از نگاه قانون بررسی کرد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است که ستر محکمه پاکستان بر روز چهارشنبه بار دیگر جلسه ای را برگزار کند برای فیصله در مورد قانونی بودن اقدامات سیاسی که سبب شد اسامبله ملی منحل و طرح انتخابات تازه مطرح شود. محکمه باید تصمیم بگیرد که قاسم سوری معاون اسامبله ملی و عضو حزب تحریک انصاف بر رهبری عمران خان قانون اساسی را نقض کرده است یا نه. قرار بود که رأی‌گیری در مورد عدم اعتماد به عمران خان در سوم ماه اپریل برگزار شود، اما قاسم سوری این تصمیم را در تضاد با قانون اساسی پاکستان و بخش از توطئه خارجی خواند و رأی‌گیری هم برگزار نشد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اگر رأی‌گیری برگزار می شد، عمران خان یقیناً کرسی صدارت را از دست می داد. اما اقدام سوری سبب شد که عارف علوی پارلمان را منحل کند و دستور انتخابات در ظرف 90 روز را دهد. حزب تحریک انصاف پاکستان بر رهبری عمران خان هفته گذشته اکثریت کرسی ها در پارلمان پاکستان را از دست داد. مخالفان سیاسی عمران خان او را به سوء مدیریت اقتصادی و سیاست خارجی متهم کردند و از ستر محکمه پاکستان خواستند که فیصله کند که جلوگیری از رأی‌گیری مطابق قانون اساسی است یا نه. استر محکمه هم در این مورد نخستین جلسه‌اش را در 4 اپریل آغاز کرد. شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند که رابطه عمران خان با اردوی قدرتمند پاکستان خراب شده. افراسیاب خطک سناتور پیشین در پاکستان و تحلیلگر مسائل سیاسی است. او به تازگی در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
آقای عمران خان در نتیجه انتخابات 2018 چوکی سادات عظما را گرفتند و بسیاری سیاسیون پاکستان اعضای سیاسی اپوزیسیون در اون وقت گفتند که انتخابات یعنی عادلانه نبود و جنرال ها اصلا به نفع عمران خان مداخله کرده بودند و در این انتخابات اصلا تخلف از قوانین و ضوابط انتخابات پاکستان صورت گرفته بود.
حمایت اردو برای به قدرت رسیدن هر حزب در پاکستان مهم است. عمران خان همیشه گفته که از حمایت اردو برخوردار نیست. اردو نیز تأکید کرده که در پروسه سیاسی هیچگونه دخالت ندارد. عمران خان همچنان مدعی شده که به خاطر روابط نزدیکش با روسیه و چین، ایالات متحده طرح رأی عدم اعتماد علیه او را برنامه‌ریزی کرده، اما واشنگتن این اتهام را رد کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چندین کشور اروپایی از اخراج ده‌ها دیپلمات روسی خبر می‌دهند. این اقدام پس از پخش گزارش‌ها در مورد ادعای ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای روسی در شهر بوجا در اوکراین صورت گرفته است. مسکو گزارش‌ها در این مورد را تحریک‌آمیز خوانده رد کرده است. باز هم همکارم ژک فرحمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
دنمارک، سویدن، ایتالیا و اسپانیا همه امروز 5 اپریل به مسکو از اخراج ده‌ها دیپلمات روس اطلاع دادند. یپی کوفود وزیر خارجه دنمارک گفت که به سفیر روسیه در کوپنهاگن ابلاغ شده که 15 کارمند سفارت روسیه اخراج شدند و حکومت دنمارک قویاً اعمال نیروهای روس در بوچا را نکوهش می‌کند. لویجی دی مایو وزیر خارجه ایتالیا هم گفته که روم به مسکو اطلاع داده که از 30 دیپلمات روس خواسته شده که بنابر دلایل امنیت ملی روم را ترک کنند. اسپانیا و سویدن نیز پس از دنمارک و ایتالیا اعلام کردند که 28 دیپلمات روس را در پاسخ به گزارش ها از اوکراین اخراج می کنند. سویدن و اسپانیا این دیپلماتان را به ایجاد تهدید به امنیت ملی آنها متهم کردند. آنلین وزیر خارجه سویدن به خبرنگاران گفت که دلیل این است که آنها، یعنی دیپلمات‌ها، کنوانسیون ویانا را رعایت نمی‌کردند و سرگرم گردآوری غیر قانونی اطلاعات استخباراتی بودند. خانم لند افزود که روشن است که نیروهای روس جنایات جنگی را در اوکراین مرتکب شدند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در واکنش به این همه گفت که مسکو تدابیر مناسب را روی دست خواهد گرفت. خوزه مانول البارس وزیر خارجه اسپانیا گفت که انتظار می رود که روسیه دست به اقدام تلافی جویانه بزند، هرچند به گفتش اسپانیا تصمیم ندارد که سفیر روسیه در مادرید را اخراج کند. وزیر خارجه اسپانیا گفت که امیدوار است که چنل های ارتباطی باز نگه داشته شود در صورتی که به گفتش چانس مذاکرات برای پایان بخشیدن جنگ وجود داشته باشد. ده ها دیپلمات روس پس از آن اخراج می شوند که گزارش های در مورد ادعاهای ارتکاب جنایات جنگی توسط نیروهای روس در شهرک بوچا در اوکراین پخش شد. فرانسه، بلژیم، سلواکیا، بلغاریا، هلند و برخی کشورهای دیگر نیز اخیراً شماری از دیپلمات‌های روس را به اتهام فعالیت‌های جاسوسی اخراج کردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده با همکارم آرش هموین باشین.
بیشتر از خبر.
سلام و درود بر شما. در ادامه این برنامه من آرش همایون میزبان شما هستم. بعد از دستور حکومت طالبان در مورد مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم، شماری از دانش آموزان دختر نگران آینده ایشان هستند.
وقتی که فکر می کنم که هم آرزوی نقش بر آب شده و همه چیزی از من گرفته شده، کم از تار بر حد دیوانگی برو.
آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟
مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850,000 قربانی گرفته.
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی گذاشته اید.
از حکومت میخوام که سمپ از سمپ 7 به بالا درس بخونه، تا سمپ 12 درس بخونه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
پس از دستور رهبری طالبان در مورد مسدود ماندن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم، اکنون شماری از دانش آموزان بالاتر از صنف ششم نگران آینده ایشان هستند. باشندگان و فعالان حقوق زنان در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور این اقدام حکومت سرپرست طالبان را مایوس کننده خوانده و خواستار بازگشایی دوباره مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود.
از روزی که مکاتب را بروی ما بستند، در بدترین شرایط زندگی قرار گرفتند. غم و درد و رنج در هم اوقات همراهی می کنه.
بیش از 7 ماه انتظار، هکنون در افسردگی و ناامیدی. گیتی دانش آموز صنف دوم لیسه دختران سلطان رازی غوری است. این دانش آموز 18 ساله غوری به رادیو آزادی گفت که از وقتی که به او اجازه رفتن به مکتب داده نشد، با یک دنیا غم و رنج و آینده نامعلوم شب روز را سپری می کند.
افسردگی، گوشه‌گیری، گوشه‌نشینی و نداشتن انگیزه برای زندگی. من ده ها عمل تازه انگیزه را پیدا کردم. وقتی که فکر میکنم که هم آرزویم نقش بر آب شده و همه چیزی از من گرفته شده، کم از تار بر حد دیوانگی برو. آنقدر در تنگنای زندگی قرار گرفتم. خدا اگر همینطور ادامه پیدا کنم و مکاتب را برای ما دوباره باز نکنم.
دلربایی که دیگر از دانش آموزان صنف 11 و لیسه دختران خدیجه کبرا در شهر فیروزکوه غور است. او نیز برای دو آزادی گفت که با بسته ماندن مکاتب دختران در غور، تمام زحمات و آرزوهایش با خاک یکسان شده است و این اقدام طالبان بر رو و روان او نیز تأثیر منفی گذاشته است.
پول مصرف کردیم، وقت مصرف کردیم، کورس خواندیم، خلاصه هر لحظه مصرفیت ما به تعلیم بود، اما پاداش این همه زحمات ما چی خواهد شد؟ ما آرزو داشتم در آینده تحصیل کنم و چیزی را بیاموزم و به دیگران بیاموزانم، اما بیخبر از این که چنین تحولاتی می آید و حق تحصیل از ما گرفته می شود. اما این ترس، این ناامیدی ها تا به کی؟ از خردی تا به جوانی، از جوانی تا به کی؟ ما آرزوهای زیادی داشتیم که وقتی صبح بیدار شویم، یک طلوع خوشبختی، یک هوای آرام با شوق به طرف مکتب برویم، اما حالا مکتب رفتن بزرگترین آرزوی ما شده.
با وجود این که وزارت معارف طالبان اعلان کرده بود کم مکتبای پسران و دختران به تاریخ سوم عمل آغاز خواهند شد، اما در روز آغاز سال آموزشی طالبان دوباره اعلام کردند که دوره های متوسطه و لیسه مکتبای دختران تا همرسانی تعطیل می باشد. باشندگان و فعالان حقوق زن در غور خواستار بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششمند. محمد سرور پدر یک دانش آموز دختر در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور است. او برای رادیو آزادی گفت که طالبان باید در چزودتر به دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را بدهد.
به عنوان یک پدر از امارت اسلامی افغانستان خواهشمندیم که مکاتب بر روی دختران باز بکنند تا ای که دختران بتونن خوستنده ای فضای آرام و بدون جنگ و دعوا بتونن اونا تحصیل بکنن و آینده کشور خود بسازن و یک مادر خوبی باشن. بدون شک که وقتی یک دختر تحصیل بکنه، فردای روز یک مادر خوب، یک طفلی خوبی به جامعه تقدیم میکنه و این بدون شک تاثیر دار روی پیشرفت جامعه، روی پیشرفت کشور.
آرزو احمد یک فعال حقوق زن در غورم از طالبان عین خواست را دارد.
زنان نیمی از پیکر جامعه هستند و مادران فردای کشور هستند و حق دارند تحصیل بکنند و هیچ گونه دلیلی هم وجود ندارد که دختران از مکتب رفتن منع شوند، چون نظام معارف ما مختلط نیست، نصاب تعلیم ما اسلامی است، پوشش دختران مطابق با شریعت اسلامی است و فضای امن و مسئول آموزشی هم در مکاتب از قبل وجود داشته. بنابراین از امارت اسلامی خواهش میکنیم که به تعهداتشان عمل بکنن و دروازه مکاتب را برای دختران صنف 7 تا 12 باز بکنن.
محروم شدن هزاران دختر افغان از رفتن به مکتب از سوی طالبان واکنش های جهانی هم در پی داشت. از جمله ایالات متحده آمریکا مسیر روابط دیپلماتیک خود را با حکومت طالبان تغییر داد. بانک جهان نیز برنامه های صندوق بازسازی افغانستان را منجمد کرد. طالبان گفتند که منتظر ایجاد ترجمه در مورد مکاتب متوسط و لیسه دختران هستند. وزارت معارف طالبان گفته است که منتظر نهایی شدن این تر میمانند. حالا دیده شود که فشارهای جهانی بر حکومت سرپرست طالبان در راستای بازگشایی مکاتب دختران چقدر اثرگذار خواهد بود و هایا به گیتی و دلربا و هزاران دختر افغان دیگر اجازه رفتن به مکتب داده خواهند شد یا خیر؟
امارت اسلامی خواهش دارند که مکاتب دختران را بروی ما باز کنند تا ما دوباره تحصیل کنیم، درس بخوانیم و با ما اجاب اسلامی که قبلا در دولت سابق می رفتیم بازم ندامه بسیم و بریم و درس خود بخوریم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد زلزله های نیرومند همواره شنیده ایم که آسیب های زیاده به همراه داشته، اما آیا می دانید که در هر 24 ساعت حد اوسط حدود 50 تکان زلزله در جهان رخ می دهد؟ اما از این که تکان ها خیلی ضعیفند جهانیان آن را احساس نمی کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک تخمین تازه نشان می دهد که هر سال در جهان حدود 20 هزار تکان زلزله رخ می دهد. به این ترتیب اگر به حساب روز شمرده شود حد اوسط به 50 تکان زلزله در یک شبانه روز می رسد. اداره زمین شناسی امریکا می گوید از میان حدود 20 هزار تنها 15 تکان زلزله بالاتر از 7 درجه ریشتر است که به شدت احساس می شود. از درجه پایین تر از 2.5 قابل احساس نیست و زیان هم ندارد. از 2.5 تا 5 درجه ریشتر خیلی کم احساس می شود و آسیب آن خیلی اندک است. صفحه اینترنتی اطلس چین، اندونزیا، ژاپن، ایران، ترکیه و پیرو را از جمله زلزله خیزترین کشورهای جهان می داند. زلزله در نتیجه تکان و جنبش رخ می دهد که پس از رهایی انرژی از سنگ ها در طبقه های مختلف زمین برای مدت کوتاه ایجاد می شود. گفته می شود که مرگبارترین زلزله جهان در سال 1556 در شانگسی چین رخ داده و احتمالاً تا 850 هزار قربانی گرفته. در تاریخ معاصر زلزله سال 2004 در اقیانوس هند مرگبارترین تلفات را به 14 کشور این حوزه وارد کرد. این زلزله که مرکز آن جزیره سوماترای اندونزیا بود همراه با سونامی یا خیزش بزرگ عذاب بحر نزدیک به 230 هزار قربانی بر جای گذاشت.
پیام ها و نظریات شما
شیش هستم. میخوام شما خواهش میکنم تا سنف هفت را هفت به بالا باز کنید تا دختران مثل ما که درس بخونیم اونا درس بخونه تا آینده کشور خود را بسازیم، کشور خود را آباد کنیم.
سلام، اسم من اسنای و صف پنجم. از حکومت میخوام که از صف هفت به بالا درس بخونه تا صف دوازده درس بخونه، پنتون ها شروع بشه، همگی دخترها درس بخونه تا آینده کشور خود درست کنه و امیدواری که دولت قبلی پس بیای به کشور ما حکومت کنه تا همه ما بتانه بیشتر درس بخونه. اگه طالبا باشه ما شاد نتونه درس بخونه، اگه دولت باشه شاد بتونه درس بخونه، درس ها خوب میتونه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسمم منیژه. میخوام که بر خواهرای دیگه هم تدریس کنم و که اونا هم بتونن. میخوام که اونا هم پس به درس خود برگردن، پس درس بخونن و اگر خانواده اینام نمیله بزاره که درس خود تمام کنه.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما در این مجموعه فراتر از خبر می رسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.